نکته آخر، برخی میگن که برخی از مفسرین گفتن این آیه ظاهرش اینه ولی باطنش اینه، وقد مکروا مکرهم و عند الله جزاء مکرهم. جزای مکر اینها نزد خداست. ما میگیم این ادعا ادعای درستی نیست. اینکه شما چیزی رو در آیه در تقدیر بگیرین درست نیست به دو دلیل. یک، چه بلند میگیم؟ اصل بر اینه که تقدیر نداریم مگر قرینه و اماره ای باشه که ما نداریم. این یک. دو، بله چی معنی چیه؟ سیاق آیه نمیسازه. یعنی چی؟ آفرین. مقام و سیاق آیه اینه که خدا میخواد بگه مکر اینا اثر نداره. اصلا بحث ما دادن جزای مکر نیست که شما جزا رو در تقدیر بگیری. ما در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ در این مورد که مکر کفار اثر چی؟ در مورد بی اثری مکر داریم صحبت میکنیم. موضوع ما اصلا این که کفار جزای مکرشون چیه تو این آیه نیست. عرضم خوب میرسونه؟ ردیفای آخر نه؟ میتونیم بگیم ما متوجه نمیشیم، میگم عرضم خوب نمیشون؟ نه خیلی زایه میگیم. به دو دلیل، این که جزا رو در تقدیر بگیریم خوب نیست. یک، اصل بر اینی که چیزی در تقدیر، یعنی وقتی میشه ظاهر آیه رو گرفت، بهتر این چیزی در تقدیر نگیریم. این معلومه؟ دو، ما تو این آیه در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ در مورد این که مکر کفار به نتیجه نمیرسه. اگر شما بگی جزاء و مکرهم، اصلا موضوع آیه عوض شده. ما تو این آیه دنبال این که بگیم جزای مکر کفار رو خدا میده نیستیم، دنبال اینیم که بگیم مکر کفار به جایی نمیرسه. پس جزا رو اگه در تقدیر بگیریم، از اون سیاقی که آیه درش قرار گرفته چی میشیم؟ خارج میشیم. خب این از این عبارت. بعد میفرماید که و این کان مکرهم لتزوله من هول جبل. اگر ولو این مکر اینها انقدر گنده باشه که کوها رو از هم بپاشونه. یک، مکر کفار بزرگه؟
آره.
در مقابل مؤمنین افرادی قرار دارن که میبینیم مکرهای بزرگی میزنن. قرآن هم اشاره میکنه. صفحه 238 رو ببینید. آیه شریفه 28 رو ببینید. اون جایی که حضرت از اون اتاقهای تو در تو خارج شدند و لباسشون پاره شد و اون بچه شهادت داد، حالا بنا به نقل اون روایت که اگر لباس اینجوری پاره شد این، اگه اینطوری بود، فلان ماکی اون پوتیفار همسر زلیخا را قمیصه قد من دبر، وقتی دید پیران حضرت از پشت پاره شده متوجه همه چیز قشنگ فهمید چه خبره. قال انه من کیدکن، این کار کاره شما زناست. به زلیخا اشاره کرد و گفت ان کیدکن نه عظیم، کید شما چیه؟ عظیم و بزرگه. قرآن هم اینو رد چی؟ نمی کنه. بفرمایید. به خاطر اینکه اونجا هم عرض کردم که اگر که یه خانومی بخواد توی مسائل اخلاقی یه آقایی رو جذب بکنه، کیدی که یه زن به ذهنش میرسه خیلی عمیق‌تر و ظریف‌تر از کیدی که مرد به ذهنش میرسه. آره، این یه این ضعف نیستم، یعنی علامت اینه که یه خانوم توی این حوزه باهوشه چون مظهر نازه. اگر بخواد از این هوش سوء استفاده بکنه، میتونه کیدی بزنه که عمره یه مردی به کلش خطور نکن. دوم، در سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه شریفه 22 صفحه 571، آیه 22 صفحه 571، حضرت نوح علیه السلام وقتی با خداوند دارن صحبت میکنن میفرمایند که آیه قبرب به انهام اصاونی و تبع و من لم یزد و ما لو و ولد و الا خسارا و مکرو مکرن کبارا خود مکر مفعول مطلق دلالت بر تاکید میکنه. کبار هم باز میاد، مکر بسیار بزرگی اینا میزنن. خب اینها آیاتی است که دلالت میکنه بر چی؟ بر بزرگی مکر و کید کفار. بعد زیرابشو خواهیم زد. تو این آیه شما میبینید که باز داره خداوند کلماتی به کار میبره که بگه مکر کفار چیه؟ بزرگه. یک، وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم. سه بار مکرهم رو چی؟ تکرار میکنه. سه بار توی آیه کوتاه که هی بر مکر اینها چکا کنه؟ تأکید کنه. دوم، قیدی که برای مکر اینها میاره، لتزولن من هول جبال، از مکر اینها کوه چی؟ از جا کنده میشه، بین میره. کوه از جا کنده میشه دلالت بر اوج بزرگی یه مکره، چون کوه برای ما نماد چیه؟ بزرگی و عظمت و اینهاست. خب پس مکر کفار بزرگه، هم در سایر آیات اینو میبینیم، هم تو این آیه بهش اشاره شده. خب اما اینکه میفرماید که مکر اینها بزرگه، مثلا در این حد که کوه رو از جا در بیاره، این بزرگی نفسیه یا نسبیه؟ بله، چرا نسبیه؟ بفهمید، نسبت به بقیه مکر اگر نگاه بکنیم بزرگه. مثلا مکر کفار نسبت به مکر آدم معمولی بزرگتره، اما همین مکر در مقابل مکر خدا بذاریم هیچی. پس این بزرگ در هر حال نیست، نسبت به مکرهای دیگه چیه؟ بزرگتره، اما به مکر خدا که برسه هیچی حساب نمیشه. ببینید این که چرا ما میگیم مکر اینها به صورت نسبی بزرگه و در مقابل خدا اینا هیچی نیستن. از کجا اینو میگیم؟ دو تا استدلال ببینید. یک، اصل همه مکر و کید ها مال کیه؟ مال شیطانه. یعنی دیگه اون دستندرکار و طراح و برنامه ریز اصلی همه مکر و کید ها شیطانه. الذی یوسوسه فی صدور الناس، تمام وسوسه ها از جانب اوست. ما نگاه کنیم ببینیم خود شیطان کیدش چقدره. صفحه 90 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 76 رو ببینید. از خود شیطان شروع بکنیم، ببینیم مکر شقدیه تا برسیم به فرزندان و دوستان و برای بچش. صفحه 90 آیه شریفه 76. اشتباه گفتم فکر کنم، آره؟ صفحه 90 آیه شریفه 76. الذین آمنوا مؤمنین یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. خیلی خوب، فقاتلوا اولیاء الشیطان، دوستان شیطانو بکشین، باهاشون مقاتله بکنید. چرا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید شیطان چیه؟ ضعیفه. خب شیطان که همه کار است، کیدش اینا که برابرش شیطان حساب نمیشن. پس اینا عمرن دیگه قابل محاسبه نیستن و نگرانی از جانب اونا وجود نداره. وقتی کید شیطان ضعیفه اینا به یک. دو، اینها کید و مکرشون در مقابل کید و مکر کیه؟ خدا. باید ببینیم او کیدش چقدیه تا باید ببینیم کید اینا بزرگی یا کوچیکه یا هیچه. دو تا آیه، همه مکرها از آن خدا، سوره مبارکه رعد صفحه 254. اینا در مقابل خدا دارن مکر میکنن. خیلی خوب، ببینیم طرف مقابل مکرش چه شکلیه. کی داره سوال میکنه؟ موضوعه، آره. خب صفحه 254 آیه 42 سوره مبارکه رعد میفرماید که وقد مکر الذین من قبلهم. قبلیای اینا هم همینطور بودن، مشرکین همشون همینطورن. مثلا دانشجوی قبلی پیامک میزدن، دانشجوی فعلی هم پیامک میزنن. لذا خداوند هر وقت میخواد منو تسلی بده میگه نگران نباش، دانشجوی قبلی هم چی؟ همینطور بودن. اونا هم با گوشیشون سر کلاس بازی میکردن. با سه نخور، انشالله همشونو میبرن جهنم، که از جهنم هم چیه؟ بدتر. چی فهمیدی؟ بلا وزی بطر. شما هایتون باشی یه جلسه غیبت تشبیقی براتون، چون آیه رو سریع درست کردن. خب عرض کنم که بقد مکر الذین من قبلهم، قبلیشون هم همینطور بودن پیامبر، نگران نشو. فلله المکرو اول و آخر و اصل و فرع مکر پیشه. اینا چی کار میخوان بکنن؟ زور اینا به کجا میرسه؟ دو، علاوه بر این که همه مکر مال خداست، مکر خدا از بقیه سرعتش هم بیشتره. سوره حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 21 صفحه 211 رو ببینید. صفحه 211 آیه 21 آوردین؟ و اذا عزقنا الناس رحمتا من بعد ذراء، به مردم یه راحتی بعد سختی بدیم، اذا لهم مکرون فی آیاتنا، دستشون به نعمت برسه شروع میکنن به حیله‌گری که آیات الهی رو چکار کنن؟ از بین ببرن. این روحیه کفران آدم ها. اذا لهم مکرون فی آیاتنا، بهشون بگو قل الله اسرع مکر، بهشون بگو مکر نکنین، سریع ترین مکر ماله، یعنی که قرار باشه من بخوام مکر شما رو باطل بکنم و حالتون رو بگیرم، چشم به هم زدنی کار نداره، سریع ترین مکر مال منه. سعی در مکر در آیات الهی جواب نمیده. خب حالا ببینید مکر اینا چقدر بزرگه. تمام مکر مال خداست، سریع ترین مکر مال خداست. اینا چه کارن؟ میرزا قلیدون کاری نمیتونن انجام بدن. اینجا یه نکته تکمیلی هم عرض بکنم. برخی ها این آیه رو به جای لتزوله لتزولو قرائت کردن. خیلی چون معنا تفاوت ایجاد نمی کنه، اما اولی اولاست، یعنی همین قرائت که ما داریم و حفظ از آسمه همین اولاست. اگه لتزوله معنا بکنیم، معناش این میشه که هرچند مکر اونها کوه افکن باشه، خب هرچند که مکرشون کوه افکن باشه، باز مکرشون نزد خداست و کاری نمیتونن انجام بدن. اما اگه لتزولو معنا بکنیم، یعنی آماده اند که با مکرشون کوه رو از جا بکنن. اون معنایی که هرچند مکرشان، این با سیاق آیه بهتر میسازه. عند الله مکرهم و ان کان مکرهم، نزد خداست مکرشون، ولو این که هر چند که مکرشون کوه افکن بشه. معنای اول اولاست. بفرمایید. ببینید مکر چاره اندیشیه، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. اگر منفی باشه این حیله‌گری، اگر مثبت باشه یعنی یه مشکلی پیش اومده، داریم فکر می‌کنیم بهترین راهکار چیه. تو آیه نگاه می‌کنیم کی داره مکر می‌کنه، یعنی موقع یه آدم حسابی چاره اندیشی می‌کنه، طبیعتاً دنبال حل یه مشکلی است. یه موقع یه خبیث چاره اندیشی می‌کنه، چاره اندیشی خبیث در مسیر خباثت دیگه. خب اینم از اختلاف قرائتی که در این آیه است. آیه بعدو بشنویم صوتشو. آیه شریفه 47 فرماید که فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، پیامبر، حالا بعد میگیم که مخاطب کیه، پیامبر خدا رو مخلف وعده نسبت به انبیا خودش حساب نکن. اینجوری مپندار که خدا یه وعده به انبیا خودش داده بعد خلافش عمل میکنه. ان الله عزیز ذو انتقام، خدا عزیز و انتقام میگیره. حالا عزیزون زنتقام، این دوتا کنار هم اومده به چه معناست توی این صفحه بعد بهش خواهیم رسید انشاءالله. فلا تحسبن، فا فا تفریع جهت بیان سنت الهی. تو آیه قبل چه فرمود؟ خوب نهت کنید، میگه که خدا نمیذاره مکر کفار به جایی برسه، درست؟ بله؟ بلا فاصله چه سوالی ایجاد میشه؟ پس چرا کفار انقدر پیامبر رو تو محضور قرار دادن؟ این نشون میده خدا به چیزی که در قبال انبیاش گفته عمل چی؟ نکرده. بلا فاصله میگه فلا تحسبن الله مخلف وعده، فکر نکنی خدا خلاف عمل کرده. گاهی اوقات تو آیات قبل گفتیم ما فعلا دست نگه میداریم، همه تجلی عذاب رو در دنیا نشون نمیدیم. آیه میگه که آره گفتم که مکر اونها رو باطل میکنم، ولی این تأخیر تو رو نگران. این فا فا تفریعه، یعنی بلا فاصله میگه که از تأخیر عذاب کافران مکاری که مکرشون رو باطل نمیکنن تعجب نکن، پندار دیگری به ذهنت نیاد. گرفتین رابطه آیه رو با آیه قبل؟ گفتیم مک بکنن مکشون رو باطل میکنی، مک پیش ماست، میگیم حالا کلی مک کردن پیامبر رو گرفتار کردن، پس چرا باطل نمیکنی؟ خدا میگه فلا تحسبن الله، فکر نکن که من خلاف عمل کردم، من عزیز و انتقامم، اما برای مجازات عجله نمیکنم. فافای تفریه. خب آیه خطاب به کیه؟ فلا تحسبن نه، به کی داره میگه؟ ظاهرا به پیامبر ما دیگه. آره خب ظاهرن به پیامبر میگه، مگه پیامبرم چی فکر میکنه؟ آره؟ نه، مخاطب امتن خصوصا مشرکین. در مورد پیامبر خیلی، من خدا تو قرآن سه جور دستور میده پیامبر، برخی دستورات خدا به پیامبر میگه، مخاطب و موضوع فقط پیامبرن. مثل چی؟ آفرین، مثل قم اللیل الا قلیلا، نماز شب واجبه، پس یه دستورات به پیامبر میدیم، مخاطب پیامبر، موضوع هم فقط پیامبره. یک. دو، بعضی وقتا یه دستوری به پیامبر میدیم هم مخاطب پیامبره هم غیر پیامبر، مثل چی؟ اقم الصلاة، نماز رو برپا بدار. به پیامبر میگیم هم خودش مخاطب هم دیگران. گاهی اوقات یه دستور به پیامبر میدیم، اون دستور به پیامبر گفته میشه اما اصلا در مورد پیامبر صدق نمیکنه، مثل اینجا فلا تحسبن الله مخلف وعده، یا میفهمد و بالوالدین احسانا. آیات که نازل شد کدومی که از والدین پیامبر در قید حیات بودن؟ از پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ، کدوم؟ کش کدوم؟ بله؟ نه، و بالوالدین احسانا موقع که اصول اسراء اومد ابو طالب نبود، تو مکه دنیا رفته بود. خب بچه هم ابو طالب که جز والدین پیامبر نبود، از باب عمو میگین؟ خب نه، والدین گفتیم، والدین به کی اطلاق میشه؟ پدر و مادر و پدر بزرگ مادر، یعنی با اون عبه که میتونه عمو و اینا رو در بر بگیره. مخاطب واقعی امتم، چون پیغمبر هیچ وقت تصور خلاف وعده از جانب خداوند به ذهنش خطور چی؟ نمی کنه. پیغمبر هیچ وقت سر کلاس چرت نمیزنه، پیغمبر هیچ وقت سر کلاس عواطفشو به کناریش ابراز نمی کنه، میذاره عواطفو برای کی؟ بنا بری دو کلاس، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. بعضی فقط تایید میبینی، همین عواطف ما به شما هم نمیتونه ببینه. خب عواطف محل داره فلان، تو کلاس بیدیم و یه جوری به یکی نگاه میکنم من لیلی و مجنون میفتم. خب اینا رو بعد از کلاس بزن بین تو پذیره همجور بن، اون موقع میخوایم چیز بخوریم. متعلق نصرت کیه؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده کی؟ رسوله، اون کسی که متعلق نصرت کل انبیا هستن. اینجا مجاز در کار نیست، نه پیامبر ما رو گفته ولی چون که خواسته عظمت بده همه، یعنی چی؟ وقتی رسول به کار رفته، رسول یعنی کی؟ یعنی همه انبیا. و سابقه تاریخی هم میگه خدا کدوم پیامبر رو یاری کرد؟ همه رو، یه پیامبر نبوده، لذا متعلق نصرت میشن همه انبیا. مدلولش چیه؟ مدلول این که خداوند میگه من خلاف وعده عمل نمی کنم اینه که نصرت الهی قطعا شامل انبیا میشه ولو در بلند مدت. گاهی اوقات تو کوتاه مدت میبینیم که ظاهرا نصرت الهی به صورت مادی و فیزیکی برای پیغمبر واقع نمیشه، مثل جنگ احد. ظاهرا تو جنگ احد نصرت خدا ظاهرا نشده، اگه چه واقعا و باطنا شد، اونا ول نمیکردن اون تنگرا اتفاق نمیافتاد و جنگ های بعدی رو به همین دلیل بردن. اما اگه به خود جنگ احد، به ماه و جنگ احد نگاه بکنیم، مسلمان ها چی شدن؟ شکست خوردن دیگه، 70 تا از بهترین یاران اسلام شهید شدن. فلذا اونجا نصرت الهی تو کوتاه مدت و مقطعی ظاهرا شامل حال مؤمنین نه، ولی تو بلند مدت میبرن. صفحه 473 سوره مبارکه غافر رو ببینید، آیه 51. صفحه 473 51 بخونم. انا تأکیدا رو ببینید، لننصر رسلنا، ما پیامبرامونو یاری میدیم، و الذین آمنو و مؤمنینو، کجا؟ فی الحیات دنیا، در همین دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و اون روزی که شاهدان به پا خیزن، یعنی روز قیامت. ما مؤمنین رو در دنیا و آخرت و انبیا رو در دنیا و آخرت چیکار میکنیم؟ نصرت میدیم، یاری میدیم. حالا ممکنه این یاری کوتاه مدت به چشم نیاد، یعنی یه موضوع بیاد تو اون یاری نده، تو بلند مدت ما پیروز بشیم. نمونه دوم، صفحه 544 سوره مبارکه مجادله، آیه 21. سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 21، صفحه 544 آوردین. کتب الله، خداوند مکتوب کرده و محفوظه و واجبه که لأغلبن انا و رسولی، من و انبیام حتما لام و نون هر دو تا تاکید، من و انبیام حتما پیروز میشیم. ان الله قوی و ان و جمله اسمیه و قوی و عزیز و من برنده ام، کسی نمیتونه در مقابل من بیسته. سه، صفحه 192 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 33، صفحه 192 آیه شریفه 33. هو الذی، او خداییست که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، انبیاشو با هدایت و دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله، تا اونها بر همه ادیان و آیین‌های بشری پیروز بشن. ولو کره المشرکون، مشرکون نمیخوان، کراهت دارن، دوست دارن پیروز، اما این کارو میکنیم. ته تهش هم که خدا گفته دیگه، گفته و نرید و ان نما نعل لذین است تو زفر. من پاورنها رو برنده میکنم، چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون، و نجعله هم ائمه، اونا رو من امام قرار خواهم داد. ما نمیذاریم شما چی کاره این؟ این یورد که الله به زرن فلا کاشه برا و این یمسز که به خیرین فلا، این یمسز که الله به زرن فلا کاشه و این یورد که به خیرین فلا راد دل پد. خیر و شر رو خدا بخواد کسی جلاشو نمیتونه بگیره، حالا همه تلاش بکنه. و نکته آخر، دلیل قطعیت، چرا حتما وعده خدا محقق میشه؟ ببینید چرا وعد خدا، آنچه خدا میگه یا وعده است یا وعیده. اگر وعده باشه قطعا چی میشه؟ محقق میشه وعده خدا. اون چیزی که باعث میشه وعده محقق نشه چیه؟ جهل و فراموشیه، ناتوانی و عدم قدرته، عدم حکمت و دروغگویی و لجبازیه. کدومی که از اینا در ذات خداوند راه داره؟ هیچ کدوم. پس هر آنچه باعث میشه یه نفر به وعدش عمل نکنه، در مورد خدا صدق نمیکنه. این یک. دو این که خداوند وعده نداده، وعید داده. خب وعید بعضی وقتا قطعیه، بعضی وقتا احتمالی. مثلا خداوند تو قرآن میگه و یعفو عن کثیر، من کلی از گناه شما رو میبخشم. خب این میشه وعیدهایی که خدا عمل نمی کنه. گفته عذاب میکنم ولی عذاب نمی کنه. خب از کجا معلوم اگر وعید باشه حتما واقع بشه؟ خوبه نهت کنید، وعید خدا یه وقتای احتمالی، یه وقتای قطعیه. احتمالی هم باید بریم قیامت معلوم بشه، نمیدونیم. اما برخی وعیدها از همین دنیا میشه گفت حتما محقق خواهد شد. کی یک وعید وقوعش قطعیه، یعنی لازم ما تا قیامت ثبت کنیم. کی؟ چی؟ مخالف؟ نه، دارین درست میگین، عبارتتون رو درست کنین. وقتی که یک وعید تحققش متضمن یه وعده باشه. یعنی چی؟ عنایت کنید. یه وقت من میگم من ایشونو شاید عذاب بکنم، شاید عذاب نکنم، کاری که خودش داره انجام میده بین خودش و من خدا، دقت. اما یه وقت به ایشون میگم اگر بخوای کار خوب انجام بدی، کسی بخواد جلوتو بگیره، میزنمش. به ایشون میگم شاید بزنم. خب این شاید قطعی میشه یا نمیشه؟ دقت کنید. اگر شاید بین خودم و خودش باشه، شاید بزنم شاید نزنم. اما اگه بخواد جلو اینو بگیره، چون به این وعده کردم کسی بخواد جلو تو بگیره حتما میزنمش، این شاید چی میشه؟ حتمی میشه. گرفتین؟ اگر وعیدی خدا بده که متضمن یک وعده‌ای باشه، اون وعید حتما محقق خواهد شد. اینجا خدا چه وعیدی داده؟ گفته که من در قبال دشمنان انبیا کوتاه نمیام. خب شاید بیاد شاید نیاد. نه، اینجا نمیاد، چون به انبیا گفته دشمناتونو نابود میکنن. چون این وعید با یه وعده‌ای با هم دیگه وحدت موضوع دارن، چون وعده قطعیه، این وعیدن چی میشه؟ قطعی میشه. اما وعیدی که همینجوری مثلا من عذابت میکنم، شاید بگم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، خب کفران نسبت به منه، اما کفران نسبت به یکی دیگه اگه انجام بده و او گفته باشم کسی کفران کرد، او رو میزنم، خواهم زد. گرفتین پس وعید کجا قطعی میشه؟ بله. در ادامه آیه میفهمد فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. خداوند عزیز و انتقام گیرنده و صاحب انتقامه. که خب علاوه بر مطلب آیه، دو تا شبهه هم در مورد آیه و مفاد آیه مطرحه که انشالله به اینم بپردازه. یک، این که عزیز و ذو انتقام در کنار هم میان، این چه دلالتی داره؟ خداوند یه سنتی رو بیان کرد. سنت اینه که خداوند در وعده‌ای که به انبیاء خودش میده خلف وعده نمی‌کنه. خب اون وعده چیه؟ خدا میگه من چیکار میکنم؟ شما رو پیروز میکنم. اگر میگه شما رو پیروز میکنم، اقتضای عمل به وعده‌اش چیه؟ اقتضاش قدرت دیگه. خداوند عزیز باشه و بتونه از کفار چی؟ انتقامی که میگه رو، اگه خدا بگه ولی زور نداشته باشه، کار به سرانجام نمیرسه. عزیز و ذو انتقام، خود عزیز یعنی چی؟ غالب غیر مغلوب، یعنی غالب میشه ولی مغلوب نمیشه، همین شکست ناپذیر که شما میفرمایید. از اون ور صاحب انتقامه، چون شکست ناپذیره میتونه انتقام بگیره. لذا ذو انتقام بودن و منتقم بودن از فروع عزیز بودنه. این که میتونه انتقام بگیره، دلیلش اینه که شکست ناپذیره. چون شکست ناپذیره ویژگی هایی داره، یکی از فروعش و آثارش چیه؟ منتقم بودن و ذو انتقام بودن. اگر شکست ناپذیر نبود، یه جایی میخواست انتقام بگیره زورش نمیرسید. چون شکست ناپذیره میتونه انتقام بگیره. بعد از وقتی به قرآن نگاه میکنیم، آیاتی که بحث انتقام و ذو انتقام بودن خدا درش مطرح شده، همه جا با عزیز با همه. یه نونش که اینجا، سه تا دیگه شو ببینیم. صفحه 50 سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 4 رو عنایت کنید. صفحه 50. من قبل هدن للناس، ادامه آیه گذشته، و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. کفران به آیات الهی نتیجهش عذاب شدیده. والله عزیزان زنتقام، عزت و زنتقام بودن با هم ذکر شده. این یه نمونه. دو، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 95 صفحه 123. صفحه 123 آیه شریفه 95 آوردین؟ 123 می فهمد یا ایا الذین آمنو لا تقتلوا الصید و انتم حرم. اشاره میکنه به برخی از آداب احرام که در حالی که محرمید صید نکنید. خدا انشالله حج همه حاجی ها رو امسال قبول بکنه، انشالله همه هم با صحت و سلامت به اوطانشون برگردن. در حالی که محرمین صید نکنید، بعد میاد در آخر آیه افالله اما سلف، حالا قبل از این اگه کاری کردین خدا اونا رو چی؟ میبخشه. و من عاده، اما کسی از الان با اینکه میدونه اگه دوباره برگرده چی؟ همون کار رو انجام بده. فینتقم الله من، خدا ازش انتقام میگیره. والله عزیزم زنتقام، مثل این که من میگم هر کس سرکلاس با گوشیش بازی بکنه او رو نفرین میکنم، الان میگم گذشته ها رو بخشیدم، اما از الان که گفتم اونایی که از الان باز این کار رو انجام بدن چی؟ ول استازو عزیزم زنتقام. حالا انتقام من چجوریه؟ بماند دیگه، حالا یک مسائلی از بین من و خدا. میگم خدا این کار رو بکن، خدا میگه بی خود کردی، نمیکنم. یه حالا مسائلی است دیگه، آبرون نره. والله عزیزان زنتقام، باز عزت و زنتقام بودن با هم اومد. نمونه سوم سوره مبارکه زمر صفحه 462 آیه شریفه 37 462 بخونم. میفرماید که و من یهد الله فما له من مضل، کسی خدا هدایت بکنه نمیتونه کسی چیکارش کنه؟ گمراهش بکنه، نه زورکی ها، یعنی بر اساس سنت الهی. بعد میفرماید که الیس الله به عزیز انتقام، آیا خداوند عزیز و منتقم نیست؟ الیس به حالت استفهامی میگه. بذار جایی که زنتقام اومده کنارش عزیزم اومده. چرا؟ چون عزیز عام، زنتقام خاصه. یکی از آثار شکست ناپذیری خداوند اینه که زنتقام صاحب انتقامه و در این انتقام گرفتن کسی مانع خدا، یعنی خداوند بخواد یک کسی یه گرفتاری رو به کسی برسونه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اگه بشر میتونست این کارو بکنه جلو مرگ خودشو چی؟ میگیره. ولی خدا هم میفهمد یدره کم الموت، هر جا باشین مرگ شما رو میگیره. ولو کنتم فی بروجن مشیده، آقا بلندترین ساختمون دنیا کجاست؟ بلند ما بریم اون بالای بالا، خب که دست اسرائیل به ما نرسه. این تصورش نیه که اسرائیل از کجا وارد میشه؟ از پایین وارد میشه، بعد سوار آسانسور میشه، مثلا میاد بالا. خب این بنده خودم گرفتاریش تماشای زیادی تلویزیونه. یدرک کم الموت ولو کنتم، خداوند بخواد از کسی انتقام بگیره، ما یه ظلم کردیم میریم یه جای دست خدا به ما نرسه. آقا اصلا به یه نفر ظلم کردیم میریم قایم میشیم نتونن ما رو بگیرن. از دست کی قایم شدی؟ از دست قاضی و پلیس و بازپرس و بسیار خوب، از دست وجدانت هم میتونی قایم شی؟ آره، میری توی پستوی، عذاب وجدان دیوانت میکنه، انقدر خودتو میخوری تا دیوانی میشی. برای همینه که خیلی از مجرمین بعد که مرتکب جرم میشن خودشون میان چی؟ خودشون رو معرفی میکنن و بعد اعتراف میکنن. چرا؟ قایم شده بود، کسی هم بود دسترسی نداشت، اما این از دست کی قایم شد؟ قاضی و پلیس و فلان. اما از دست وجدان قایم شدن معنا؟ برم یه جای وجدانم نباشه. چی الان داری میگی؟ برم یه جای کی نباشه؟ وجدانت نباشه. تو هر جا باشی وجدانت، حتی اگه داشته باشی همراه، پس قطعا عذاب وجدان میگیرته و ولتم. نتیجه چی میشه؟ میای میگی من این آدمو کشتم، اعتراف میکنی، بعدم یعنی نمیتونی آروم بشی. آدمایی که ظلم نکردن این رو شاکر باشیم که اگه ما خدای ناکرده یه اشتباهی از ما سر میزنه به شدت چی میشیم؟ ناراحت و آزرده خاطر رو در مقام جبران برمیه. این علامت خواهد شما اینطوری، من که علامت خوبی شماست، چون گناه نکردید. یه خطایی که میکنید سخت میاد براتون، میره جبران کنید. اونی که بیچاره است 10 تا گناه انجام میده انگار نه انگار. یعنی بعضیا تو وقاحت، ببینید الان فرض کنید که مثلا ما پشت سر یه کسی حرف بدی بزنیم، مثلا بگم ببینمش، با این که نمیدونه چه حسی دارم خجالت میکشم، چه برسه بگم تو چششم میترسم تو چشش نگاه کنم، چون احساس کنم نگاه کنم از چشم میپنیم من دارم دروغ میگم. بعضی رو آدم میبینه ظلم میزنن تو چشت اینطوری، یعنی تو هم چشتو برمیداری او باز ادامه میده نگاه میکنه چشم کجاست. یک چیزایی من توی به تجربیات دارم کسب میکنم که سه‌شنبه رفت دیدیم قید دیدنی یه مسلمونی، بعد یک کسی اومد کنار من، آره چنینه من مرید شما هم اینطورم، میخواستم بهش بگم خدا وکیلی چی فرض کردی منو؟ ها؟ چی فرض کردی؟ پشت سر تو همه چی میگه، تو چشت نگاه میکنه دقیقا نقطه مقابلشو میگه، یعنی پشت سرت گفته این کذاب عشره، الان میگه من گفتم شما اصدق و صادقین، جلو در پشت سر دیگه اصدق و صادقین با کذاب عشر خیلی فاصله داره، یه مقدار متعادل. نه داشتم فکر میکردم اینا چرا اینقدر با اطمینان اینجور حرف میزنن. دفعه اول اینطور نبود، 5 تا که گفت چی میشه؟ خبره میشه این کار و وقاحت میشه بخشی از وجودش. آدم اگه وقیح شد چجوری دروغ میگه؟ ها؟ تو چشت نگاه میکنه یه طوری حرف میزنه، انقدر با اطمینان میگه تو به خودت شک میکنه من اشتباه میکنم. در مورد چی اشتباه میکنه؟ راست واسه دروغ میگه دیگه. بله؟ نه باور که آدم باورش نمیشه، داری فکر میکنی اون با خودش. یعنی بعضی وقتا خیلی دوست دارم برم تو ذهن یه نفر ببینم این چجوری فکر میکنه اینجوری حرف میزنه، حتی احساس کنم فکر نمیکنه دیگه منفعته، بعد عرض ارادت فلان. نه یه نفر، مثلا 3 نفر 4 نفر خیلی دلتنگ شما بودیم، نگاهی بین 4 تا کردم اصلا روز عید قدیر خلقم تنگ شد، خدایا اینا دیگه کیان؟ یعنی یه روم مثلا رفته تا اون فیاض خالدون حرف زده، بعد عجیب دلم برش اومد، مشتاقم که یه زیارت حضوری هم داشته باشیم، خواهش میکنم نفر بعد دکتر مریدیم خاکساریم اینا، خواهش میکنم دکتر دستبوسی فلانی شکنم استا زعف مار نمیدونم چجوری اینقدر راحت دروغ میگن. خدا ما رو از شر وقاحت در امان بده، خیلی بده آدم وقیح باشه، این آدم یه حیایی یه استحیایی داشته باشه، این خیلی خوب. این که ما گاهی اوقات در مورد یه نفری گفتیم میترسیم باهاش مواجه بشیم، این خیلی خوبه ها، من میترسم باهاشون مواجه بشم، الان مواجه بشم یه نگاه میکنه تو جای پشت سر من چیزی نگفتی، از کجا فهمیدی؟ چشمات داره میگه اشام میگیره. یه بار داشتم با یکی صحبت میکردم که رفقا بهش گفتم که من یه بدی دارم، تو چش کسی نگاه بکنم میفهمم راست میگه یا دروغ، گفت بس من به زمین نگاه میکنم، خیلی آدم خوبیه. بهش گفتم نه بابا، گفت اینجوری که میگه آدم میترسه بهت نگاه کنه، اینقدر راحت. بعد حالا این اصلا به چش نیاز نداره، یه رو قبل داشته پشت سرت چرت و پرت میگفته. پناه بر خدا. بله ببینید جا به جا فرق میکنه. خب یعنی یه جایی طرف من هم کسی نشست پیشم گفت آره اینجور بوده اونجور بوده فلان اینا، گفتم که من فرمایشات شما رو انقلت دارم ولی اجازه بدید روز عید قدیر در مورد این صحبت نکنید. گفت نه این اونه، شما میدونید ارادت ما به شما فلان اینا. گفتم اینطور نیست. گفت نه این گروه فلان همه دروغ میگن اینا. گفتم ببین دوست عزیز، یه موقع یه فردی منو میبینه میگه فلانی گفته تو آدم بدی هستی، خب این ممکنه ساخته خودش باشه، دروغ باشه، اما یه مطلعی باشه که من بدونم خدا و شما فقط به شما گفته باشم و یه فردی از قول شما به من بگه، باز میتونم بگم دروغ میگه؟ اصلا غیر از شما هیچ خبر نشته اونا. جلوی وقاحتشو گرفت، یعنی فهمید که من میدونم، با اینکه من واقعا کمتر اهل اینم به رو طرف بیارم، فهمید که من میدونم، ولی آخرش گفت حالم بد شد، کاش به حرفتون گوش میکردم هیچ چی نمیگفتم. گفتم هر جور سر. گفت پس اگه اینجوری منم تو مسئولیت دارم، منم از اینجا استفاده کردم. نه شما جات خوبه، باش همونجا به همین دسیسه چینیا ادامه بده، باشید صفر بچسبید این دنیا رو بکنید از یه جایی. سلام مازا بعد همون نیم جا دم به دم بگو لا اله الا الله. ما چیکار کنم پاستور؟ این که آدم چی میشه اینجوری میشه از جای شروع میشه. اگه تونستم من پشت سر شما یه چیزی بگم، تو روی شما یه چی دیگه، یه کوچولو اگه گفتم شیطون میگه ها خوبه، دومی یکم بزرگتر، سه، پنج تا که گفتم چی میشم؟ اینجوری میشم. ها چیه؟ یعنی اون میره عقب من میرم جلوتر. ها آقا چقدر پر روی شما دیگه. به وقاحت میگم برو خونه ما بعدن میام. زمان انتقام، این که خدا میفرماید من عزیز زنتقامم، زمان انتقامش کیه؟ تو آیه بعد میفرماید که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. زمان انتقام تبدیل ارض و سما که تو آیه بعدی اشاره بهش میکنیم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که پس خدا فقط تو آخرت زنتقامه؟ سنت های الهی که تو دنیا شامل حال آدم ها میشه و عذاب میشن مصداق زنتقام بودن خدا نی؟ مثلا کسی به واسطه بردن آبروی دیگران آبروش میره، این چیه؟ انتقام خدا است از اون فرق. حالا یه نفر آبرو من رو برده، خدا برای چی آبرو اونو میبره؟ آبرو من رفته، به خدا چه ربطی داره؟ الناسو یا الله، من خانواده خدا، شما برای چی آبرو من میبری؟ به برای خدا آبرو تو میبره، میگه برای چی آبروی بنده من رو بردی؟ آبرو خانواده من، حالا بنده که کوتا بندگی. این که پس اینا که تو دنیا میبینیم بروز زنتقام نیم، چرا اینا هم هست، اما اتفاقی که میفته تو آخرت تجلی اصلی و کامل انتقام خداونده. انتقام خدا در دنیا بسیار محدود و حداقلی و موردی، ولی در آخرت کامل و دقیق و همه جانبه و فراگیره. همه هم چی؟ ما انتقام خدا در دنیا رو چقدر میبینیم؟ من آبرون میره اصلا نمیفهم برای چی رفت، اما تو قیامت تک تک ما میفهمیم که چرا الان این، چرا این، چرا این، چرا این، دلیل همه چیو متوجه میشیم. پس این که میگیم زمان انتقام بعد از تبدیل عرضه، این منافاتی با سنت زنتقام بودن خدا در دنیا، یک. دو بفهمید، نه به خاطر اینکه کافر اهل عبرتگیری نیست، بلا کفار دارن میبینن که بعضیا میمیرن بعضیا نابود میشن عبرت میگیرن. یعنی اگه خدا درجه انتقام بشه در دنیا بیشترم میکرد، کفار بازم متنبه نمیشدن. یک. دو، اصلا دنیا ظرفیتشو نداره، به خاطر اینکه خیلی از کارهایی که ما داریم میکنیم عاقبتش تو دنیا آشکار شدنی نیست. صدام اینم آدم کشته، چیکارش کنیم؟ بکشیمش. خب 5000 نفر رو کشته، با یک کشتن حل میشه مسئله؟ نه. خلق زمین و آسمون با جمع شدن زمین و آسمون متفاوته. خدا وقتی در مورد خلق صحبت میکنه، صفحه 157 سوره مبارکه اعراف رو ببینید، آیه 54، وقتی میخواد خلق و بگه یه جور میگه، وقتی میخواد جمع و بگه یه جور دیگه. صفحه 157 آیه 54، آوردین صفحه 57؟ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، شش روز. البته خاطرتون باشه بزرگوارانی که بودن، فکر کنم سوره حضرت هود علیه السلام بود، داره شش روز که میگی منظور روز، یعنی مثلا صبح تا شب، خدا مشو شب شد دیگه بریم بخوابیم فردا دوباره بیایم. گفتیم این روز میتونه کنایه از چیزای مختلف باشه که اونجا مفصلا بهش پرداختیم. بعدم میفهمم ثم استوى علی العرش، بعدم خدا به عرش تکیه داد و در اونجا مستقر شد. حالا مستقر شد یعنی چی؟ اصلا کی نمی‌فهمه مثلا خدای جایی بوده بعد سخت تخت درست کردن تو اونجا نشسته، مثلا حتما این نیست. در مورد خلقت آسمان و زمین که صحبت می‌کنیم، یه سیر تطور رو می‌گیم، این شد بعد این شد. اما وقتی می‌خوام بگیم زمین و آسمان جریانشون جمع میشه، یه جور دیگه حرف می‌زنیم. نگاه کنید به سوره مبارکه انبیاء صفحه 325، آیه 40. صفحه 325 آیه شریفه 40 آوردید؟ میفهمد قبلش میگه لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم، اون زمانی که اینا نمیتونن آتیش از صورتشون دور بکنن، اگه اینا میدونستن این چیزها رو اون وقت میفهمیدن که اینقدر با یه حالتی نگن متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، پیغمبر مسخره میکردن، میگفتن این وعده پس کیه، این عذاب کیه، اگه میدونستن چه بلایی میخواد سرشون بیاد اینجوری گردن کلفتی نمیکردن، یه یاسین یا زهرایی میکردن آهنگ موبایلشون، این اصوات رو برای موبایلشون انتخاب چه بسا میتونیم بگیم نمیکردن، جمله رو کامل کنید مشارکت کنید، چه بسا این انتخاب نمیکردن. بعد میاد بل تأتیهم بغتتن، چی یه باری و ناگهانی میاد سراغ اینا، هم مرگ هم قیامت، آروم آروم نمیاد که اینا بتونن چیکار کنن، یعنی وسط بازی کردن با گوشیشون هستن، با انگشت دارن گوشیو میزنن بالا یا میزنن پایین، و گمان میکنن خداوند و اولیاء او اونا رو نمیبینن، گمان میکنن اگه مثلا در ردیفای انتهایی مستقر بشن اولیاء الهی از اونا چی هن؟ غافلن، غافل از این که اولیاء الهی براشون انتها و جلوی کلاس فرقی نداره، و اونها معکم اینما کنتم چه بسا بته. خب ماه مبارک بود بیچاره میشه، همه روزا بدل میشد. حضور شما عرضم که اینا اگر میدونستن اینه میگفتن بیار، اگر راست میگه عذابو بیار، بل تأتیهم بغتتن و تبحتهم، مبهوت میشن تکون نمیتونن بخورن، مرگ و قیامت یه باری میاد سراغشون. پس خلق آسمان و زمین و یه سیر تطوری براش میگه، اما وقتی میخواد در مورد قیامت صحبت بکنه میگه قیامت چی واقع میشه؟ آنی و ناگهانی. اینم نکته دوم. اما دو تا شبهه که حالا جای دیگه هم باش مواجه میشیم، اینجا ذیل این آیه خوبه که بهش پرداخته بشه و یه اشاره بفهمیم. همه اهل قیامت شاهده، الان نگران شدیم کار بد نکنیم. آره خداوند میفرماید که چون این روزا همش روزای عیده دیگه، میدونی ایام ذی‌الحجه از 18 به بعد هر روزش کلی، یه جایی پیامبر عزیز ما از خداوند درخواست کردن که خدایا اگر میشه نامه اعمال امتم به دست من، یعنی رسیدگیش با من باشه. خداوند سوال میکنه که رسول من برای چی این درخواست رو میکنی؟ پیامبر عزیز ما میفرماید که دوست ندارم که خطاهای امتم در مقابل بقیه امتا چی بشه؟ آشکار بشه و مثلا اونها آبروشون بره. خداوند میفهمد که ای پیامبر، بعد خداوند میفهمد نه نمیشه، پیامبر میگن چرا؟ خداوند میفهمد که امت تو انقدر پیش من عزیزن که نام عملشون رو خودم رسیدگی میکنم، حتی تو هم مطلع نخواهی شد. قاعده عالم اینه که یوم تبل السرائر، همه نهانها چی میشه؟ آشکار میشه. اما اینکه خداوند با هر امتی، با امت ما خصوصا که خیلی درمشون سفارش شده، و با تک تک ما چیکار میکنه، این حتما بستگی به این داره که ما چیکار میکنیم، یعنی صرف این که ما مسلمانیم یعنی خدا نامه عمل ما رو آرومکی رسیم که هیچکی ندونه، اینا چون مسیحیان حتما آبروشون میره، لزوما اینطور نیست. مسلمانی برای ما یه حق تحفظ ایجاد نمیکنه، اما گویا در مورد کسایی که محب اهل بیت علیهم السلام هستن روایات میگه خدا به حفظ آبرو اینا خیلی اهتمام و توجه داره، که انشالله همه ما جز اونایی باشیم. خدا همجوری خودش نگاهی بکنه بگه سری برو، تا ملائک نیومدن نام عمل تو از من بگیرن برو، فقط هم سری بریم و ملائک هم بگن خواهش من خداوند برمیده بفهم بفهم همین آب. یه وقتی من یه چیز ذکر کردم، چیز ذوقیه، به نظرم هیچ عذابی بالاتر از این نیست که آبرومون روز قیامت بره، یعنی آبرو ما رو ببرن، بعد این حالی برو بهش میخوام چیکار بکنم، یه عمری همه فهمیدن من آدم خوبیم، الان همه فهمیدن عجب آدم بدی بودی تو، که حضرت میفهمیدن که اگه حتی نزدیکانم، از چند امام این حدیث نقل شده که اگر کسانم، نزدیکانم، خانوادم میدونستن تو دل من چه خبره، من از خودشون میروندن و دور میکردن، منو تحویل نمیگرفتن. حالا چه برسه به غریبه ها. فلذا از خدا بخوایم انشالله در اون روز خداوند پرده بر اعمال امثال ما که خرابه بوشن، و اعمالتون خوبه دیگه، این نامتون علنی بشه خوشحالم، باید بشین که خداوند نامه رو علنی کردن فهمیدن از چه آدم خوبی. ما علنی بشیم نامت بفهم. سوال اینه که اولا خداوند این ویژگی رو به همه میده یا نه، یک. دو، اونایی که بهشون خدا داده چجوری برخورد کردن. شما زندگی هر عالمی رو بخونید که به جایی رسته که باطن افراد رو میبینه، دعا میکنه، گریه میکنه که خدا این حس از من بگیر. اشکال نداره. توی دنیا اگر خداوند اجازه دیدن باطن کسی رو به کسی میده، جز اصلاح هدفی نیست. یعنی شما باطن منو میبینید، خدا به شمایی این قوت میده که اولا ساترید، میبوشونید، دوم اهل رحم و مروعتید، بفهمید کسی گرفتاره کمکش میکنید، نه اینکه باطن منو ببینید بعد فردا میگید من باطن رو دیدم، یا برای من میوه مجانی بگی بیار، یا با همه میگم. قطعا خدا این توانمندی رو به کسی که از دیگران میوه باج بگیره نخواهد. پس برخلاف اون این شکلی.